سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار کمک مالی ایتالیا با افغانستان خبر داده. این صندوق روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با استفاده از این کمک تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بی‌جا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. این اولین کمک مالی ایتالیا از طریق این صندوق برای افغانستان خوانده شده. پیش از این در هفته جاری صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون تن در سال جاری میدادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد باران و سیلاب ها خواهند بود. بر اساس پیش بینی این ریاست در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردک امروز احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در برخ نقاط بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات غربی افغانستان احتمال بادهای شدید وجود دارد و سرعت باد در ولایات مختلف از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا ملاقات خواهد کرد. فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده تا امروز در مورد هوش مصنوعی سخنرانی کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک سلسله از دیدارها در مورد جنگ ها در نوار غزه و اوکراینی صحبت کند. بر اساس گزارش پاپ فرانسیس همچنان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق وجهی بین المللی نیز ملاقات خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای G7 هستند. نشست رهبران G7 به میزبانی ایتالیا روز پنجشنبه آغاز شد. محکمه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نقض کنونسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. استفان کپس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه از این اقدام محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کرده افزوده که بخش آذربایجان رادیو آزادی هنوز هم با استفاده از ابزارهای و گزارشدهی تحقیقی خود در مورد فساد زندانیان سیاسی و تقلب انتخاباتی ادامه می‌دهد. به گفته آقای کپس مردم آذربایجان مانند مردم سایر مناطق جهان سزاوار دسترسی به اطلاعات مستقل و بدور از تبلیغات دولتی هستند و بخش آذربایجان این رادیو این ماموریت و فشار بر باکو را ادامه خواهد داد. دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در آذربایجان به نام آزاد لیق شناخته می شود در سال 2017 میلادی پس از حکم محکمه باکو مسدود شد. این اقدام باکو برای مسدود کردن دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو پس از آن صورت گرفت که این رادیو گزارش‌های تحقیقی را در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط به اعضای خانواده رئیس جمهور الهام علیف و حلقه نزدیک او را منتشر کرد. حریفان تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در شبکه فیسبوک روز پنجشنبه نوشته که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در گروه دی به مساف تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال عربستان سعودی، استرالیا و مکاو خواهد رفت. این رقابت‌ها به میزبانی عربستان سعودی از 21 تا 29 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال این کشور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی زیر سن 17 سال بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و مکاو همگروه شده است. مسابقات گروه بی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 به میزبانی کمبودیا از 19 تا 27 اکتبر راه اندازی می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 30 بازی در رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوور در برابر تیم ملی پاپا نیوگینی مسابقه می‌دهد. این بازی صبح امروز در استادیوم ورزشی براین لارا در وست‌اندیز آغاز شده و افغانستان در 2 بازی قبلی خود در برابر یوگندا و نیوزلند برنده شده بود. افغانستان در آخرین بازیش در جام جهانی 20 اوور کرکت روز سه‌شنبه 29 جوزا در برابر تیم وست‌اندیز وارد میدان خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی امروز جمعه احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 8 ولایت افغانستان وجود دارد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش از دست رفته مایوس کننده است.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این 1000 روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت.
از یک فعال حقوق آموزش دختران هم میشنویم.
زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که به عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه ادامه میدهد. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز برای رادیو آزادی فرستاده اید.
مبشر صاحبزاده است و مطلع می باشم در طول 1000 روز حکومت هیچ کدام اقدامی را به خاطر بازگشایی در پای تحصیل تن برای دختران انجام نداده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 8 ولایت افغانستان امروز وجود دارد. این که در کدام ولایات جزئیات بیشتر را از همکارم ستار فروغ می‌شنوید.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ال نینیو عامل ابتدایی بارندگی شدید در ماه‌های اپریل و می امسال در افغانستان، پاکستان و ایران بود که باعث سیل گسترده در این کشورها شد. بر اساس تحقیق نهاد World Weather Attribution، ال نینیو احتمال بارندگی شدید را 2 برابر کرد. ال نینیو یکی از پدیده‌های مشهور اقلیمی در جهان است که باعث ناهنجاری‌های بزرگ اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب‌های آنی می‌شود. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که این تحقیق همچنان نشان داده است که بارندگی در مناطق آسیب دیده در 40 سال گذشته 25% شدیدتر بوده و خطر سیل ویرانگر را افزایش داده است. در خبرنامه آمده است که دست کم 500 تن بر اثر سیلاب‌ها در ماه‌های اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. سیلاب‌های اخیر در این کشور خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. محمد حیدر، باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس، یکی از سیلاب زده هاست.
دولت تخریب کرده، گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده. خواستم از دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که سیلاب ها به دهقانان و مردم دیگر در افغانستان زیان های اقتصادی وارد کرده است. این اداره در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که شرکای بشری به دنبال بارندگی ها و سیلاب های شدید در ماه های اپریل و می کمک ها را به بیش از 16,000 خانواده در سراسر نیمه از ولسوالی های افغانستان فراهم کردند. اوچا افزوده که با کمک‌های اضافی از جمله ترمیم سرپناه‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها نیاز است. بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق کشور، در کنار جان باختن و زخمی شدن صدها نفر، تقریبا 9100 رأس مواشی نیز تلف شده، هزاران خانه و بیش از 20,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که در پاکستان، کشور همسایه افغانستان، 124 تن بر اثر سیلاب‌های اخیر جان باختند و در کشور همسایه دیگر ایران سیلاب جان 18 تن را گرفته است. در این دو کشور نیز هزاران خانه تخریب شده و به حاصلات زراعتی آسیب رسیده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هدر بار، مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش از دست رفته و ایرانگر و مایوس کننده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیچ نشانه ای از انعطاف پذیری از سوی طالبان برای رفع ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان وجود ندارد. همکارم سحر لیوار در مصاحبه از هدربار نخست پرسیده که آیا مواردی که به گفته او در این 1000 روز محرومیت از آموزش دختران از دست رفته قابل جبران خواهد بود؟
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این هزار روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت. اکثریت دخترانی که فرصت دنبال کردن رویاهای خود و تحصیل و برای رسیدن به شغل‌ها و حرفه‌های متفاوت را نداشتند، برای رسیدن به آنها تلاش خواهند کرد، اما بسیاری از آنها در آینده به نتیجه نخواهند رسید و این جبران نخواهد شد و افغانستان به طور کلی به این دلیل آسیب خواهد دید. اقتصاد آن متضرر خواهد شد، فرهنگ، همه چیز در مورد کشور به دلیل این عامل بالقوا که در این مدت و هر روز می گذرد از بین می رود و آسیب خواهد دید. جای تعجب نیست که ما شاهد افزایش آمار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین دختران بودیم، زیرا آنچه که به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده این است که رویاهای آنها از آنها گرفته شده.
محروم بودن از حق اساسی آموزش بالاتر از صنف ششم آیا میتواند دختران را که در صنف‌های پایین تر از آن مشغول آموزشند به انگیزه بسازد؟
فکر میکنم
ممکن است برخی از دختران طور فکر کنند که اگر نتوانند بالاتر از صنف ششم ادامه دهند پس چه فایده ای دارد که درس بخوانند. اما ما همچنان میبینیم که برای برخی از دختران برعکس است. آنها حتی ناامیدتر از آنند و هر آن چیزی که برای یادگیری در دسترس باشد از آن استفاده میکنند. گزارش های از دخترانی که سعی میکنند بارها صنف ششم را تکرار کنند داریم، فقط به این دلیل که آنها بسیار ناامید هستند برای فرصت تحصیل و همچنان برای حضور در بیرون از خانه و یک محیط اجتماعی و بودن با دوستانشان که موارد روزمره اند که در زندگی خود برای شادمانی با آن نیاز دارند. اما این خیلی مایوس کننده است که این همه از نسل این دختران گرفته شده و ما نمیدانیم که این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت.
تأثیرات محرومیت دختران از آموزش در افغانستان تا چه حد میتواند بر آینده دختران و اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد؟
برای هیچ کشور ممکن نیست که بدون کمک همه شهروندانش از نظر اقتصادی توسعه یابد و اقتصاد خوب داشته باشد. یکی از همکارانم چند روز قبل در مورد این موضوع صحبت کرد، گفت که این مانند یک مسابقه ماراتون است و به این میماند که قبل از این که شروع به دویدن کنیم یکی از پاهای خود را قطع کنیم. فکر میکنم این یک تشبیه بسیار خوب برای آینده اقتصادی و به طور کلی آینده یک کشور است. زمانی که دختران و زنان از جامعه خارج ساخته می شوند، همان طور که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد.
According to the Taliban's approach with the international
با توجه به رویکرد طالبان با جامعه جهانی، شما به نتایج نشست سوم دوحه که قرار است تا حدود 3 هفته دیگر برگزار شود چقدر امیدوار هستید که طالبان محدودیت‌های آموزشی دختران را در آینده نزدیک بردارند؟
There is no reason at all for any optimism about the
هیچ دلیلی برای خوشبینی در مورد لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران وجود ندارد. ما هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری از سوی آنها ندیدیم. در واقع برعکس می‌بینیم که سرکوب دختران و زنان توسط آنها است که با تشدید و بدتر شدن ادامه دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم نشست سوم دوحه تأثیری در این محدودیت‌ها خواهد داشت.
مصاحبه با هدربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رهبران گروه جی‌7 در آستانه نشست خود در ایتالیا در مورد پلان تمویل اوکراین موافقت کردند. در این حال کانادا و بریتانیا در اقدامات جداگانه متحد به کمک نظامی و تسلیحاتی بیشتر با اوکراین شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبران G7 گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان موافقه کردند که به ضمانت سرمایه های منجمد شده روسیه 50 میلیارد دلار به اوکراین قرض دهند. در این حال کانادا و بریتانیا در اقدامات جداگانه تصمیم گرفتند که به اوکراین کمک نظامی و مالی فراهم کنند. دیپلمات ها در گفتگو به خبرگزاری اسوسییتد پرس تایید کردند که توافق این قرضه قبل از اینکه رهبران این 7 کشور روز پنجشنبه برای یک نشست 3 روزه به جنوب ایتالیا برسند حاصل شده است. در کنار این کانادا که این کشور نیز عضو G7 است روز پنجشنبه اعلان کرد که اولین محموله از کمک وسایل زرهی جدید خود را به اوکراین میفرستد. بل بلر وزیر دفاع کانادا گفت که سربازان اوکراینی آموزش خواهند دید تا از این وسایل در تابستان استفاده کنند. در این حال بریتانیا گفت که در جریان این نشست سران ثروتمندترین 7 کشور جهان یک کمک بشر دوستانه به مبلغ 309.5 میلیون دلار به اوکراین اعلان خواهد کرد. اوایل روز چهارشنبه از قبل مقامات آمریکایی گزارش داده شد که گفتند واشنگتن در پاسخ به درخواست‌های پیهم اوکراین برای دریافت اسلحه دافع هوای بیشتر یک سیستم دیگر میزایل‌های نو پاتریوت به این کشور می‌دهد. حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌ها و شبکه‌های انرژی اوکراین به شدت آسیب رسانده و این کشور مجبور شده به گونه‌ای بی‌سابقه انرژی از خارج وارد کند. جرمنی هم روز سه‌شنبه متحد شد که یک سیستم پاتریوت، توپ‌های دافع هوا از نوع گیپارد و یک سیستم دافع هوا از نوع IRIST به اوکراین فراهم می‌کند. یک روز قبل از آغاز اجلاس سران G7 در ایتالیا در نتیجه یک حمله مرگبار روسیه بر شهر کریویره در اوکراین 9 تن کشته شدند. کریوی ره که از شهرهای عمده منطقه دنیپرو پیتروفسک و آزادگاه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است، از سوی نیروهای هوایی روسیه چندین بار مورد حمله قرار گرفته است. حکومت اوکراین روز پنجشنبه گفت که کشورهای G7 به گونه جداگانه موافقه کردند که بیش از 1 میلیارد دلار برای حمایت از سکتور انرژی اوکراین فراهم می‌کنند. اعلامیه روز چهارشنبه وزارت انرژی اوکراین گفت که این کشور تقریباً 30000 مگاوات ساعت برق وارد خواهد کرد و این رقم از مقدار قبلی واردات که در اوایل ماه جاری 28000 میگاوات ساعت اعلان شده بود بیشتر است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل میگوید که به عملیات نظامی خود بر شهر رفع در جنوب نوار غزه ادامه میدهد. این در حال است که این اقدام اسرائیل در مورد راه اندازی عملیات نظامی در شهر رفع انتقادات جهانی را در قبال داشته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفع در جنوب غزه، اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که در حملات هدفمند نیروهای دفاعیش شماری از افراد به گفته اسرائیل تروریست از پا درآورده شدند. درگیری در مرکز این منطقه نیز ادامه داشته است که بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل بیش از 10 دهشت افغان کشته شدند. به گفته اردوی اسرائیل، یک فلسطینی که در حمله اکتبر سال گذشته به اسرائیل دخیل بود شامل کشته شده است. ادعای اردوی اسرائیل توسط منابع مستقل تایید نشده است. اقدامات نظامی اردوی اسرائیل در غزه، به خصوص عملیات نظامیش در رفح، در سطح جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. اسرائیل پس از آن حملات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل بیش از 37,000 تن تا حال در غزه کشته و بیش از 85,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام که مشخص نشده چی تعداد از قربانیان و زخمیان نظامی و چی تعدادشان غیر نظامی بودند، از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، این اظهارات را که اسرائیل به طور کامل به پیشنهاد آتش‌بس متحد نیست، رد کرد. سالیوان در ایتالیا به روز پنجشنبه گفت که این پیشنهاد از سوی اسرائیل تهیه شده و برای مدت روی میز قرار داشت. او افزود که اسرائیل با آن مخالفت نکرده و یا از آن پا به عقب نگذاشته است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، طرح آتش‌بس 3 مرحله‌ای بین اسرائیل و گروه تندرو حماس را در 11 جوزا در قصر سفید اعلام کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
رحیم جامی، فعال حق آموزش، میگوید فرصت یادگیری از دست رفته دختران افغان در 1000 روز گذشته جبران ناپذیر است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا جامعه جهانی برای وادار ساختن طالبان برای رفع ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بر آنها فشار وارد کند. سحر لیوال با آقای جامی صحبت کرده، نخست از او پرسیده که 1000 روز نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب در افغانستان تا چه حد زیان بار بوده؟
فرصت یادگیری و بلند رفتن نرخ سواد بر افغانستان بر 25 سال آینده افغانستان با در نظر داشتن محاسباتی که موجود هست از نسل بعدی گرفته، و این خود از این چه از لحاظ سطح فهم، چه از لحاظ سطح دانش، چه از لحاظ سطح کار، چه از لحاظ رقابت ها، تکنولوژی، فهم و بالاخره در کل زندگی که امروز سراپا تکنولوژی هست، سراپا آموزش هست و سراپا علمیت هست، متاسفانه نسل ما را باز هم محروم ساخته. زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست و به هیچ صورت امکان از این نیست که ما بگوییم بی تأثیر هست و حداقل ما میتونیم در آینده ایره جبران بکنیم.
استفاده از سایر ابزار آموزشی مثل صنف‌های آنلاین یا برنامه‌های دیجیتالی و برخی گزینه‌های دیگر به جای نصاب تعلیمی رسمی برای دختران محروم از آموزش چقدر سودمند است که تعداد از زیان‌ها بکاهد و میزان این عقب ماندگی را جبران کند؟
معیارات امروزی که برای یک آموزش با کیفیت در جهان تعریف میشه شامل 4 چیز است: حضور شاگرد به شکل حضوری در صنف، داشتن استادهای متخصص و مسلکی، داشتن نصاب آموزشی با کیفیت و معیاری، و چهارمی از او داشتن زیربناها و زیرساختهای آموزشی در داخل یک کشور حساب میشه، که متاسفانه سیستم آنلاین به هیچ صورت نمیتونه که این خلل را پر بکنه و به هیچ صورت نمیتونه که به اصطلاح بدیل جدی و اصلی برای روند آموزشی و فراگیری سیستم رسمی دختران در داخل افغانستان تموم شود. اما باز هم قابل تقدیر هست، تلاش صورت گرفته و این تلاش ها میتونه یک مومد خوبه برای بحث تقویت سیستم آموزشی و روند آموزشی برای دانش آموزا باشه.
با توجه به تلاش هایی که از سوی فعالان حق آموزش و جهان صورت گرفت و با در نظر داشت چگونگی رویکرد طالبان در برابر آموزش دختران، آیا امیدوار هستید که در سیاست طالبان نسبت به این مسئله در کوتاه مدت تغییر اعمال شود؟
باور من این هست که طالب ها تنها سیاست را که پیش دارن همین سیاست حذف هست و در کنار از او تنها سیاست را که اینا دنبال میکنن سیاست یک جانبه و از بالا به پایین هست که اونا خودشان هر آن چیزی را که به نظرشان مناسب هست تعریف میکنن و بالای دیگران تحمیل میکنن، که به این روش و با این وضعیت من باور من به این هستم که سیاست گروه طالب ها به این زودی قابل تغییر نیست و باید در برابر این مسئله یک اقدام جدی هم به سطح منطقه، هم سطح بین الملل و هم از لحاظ برخورد و خواستن حقوق ذاتی، فطری، دینی، اسلامی و حقوق بشری انسان‌ها و شهروندان افغانستان باید یک اقدام جدی روی دست گرفته شود و بتانیم که از این وضعیت و از این موزل و از این بحران بیرون شویم.
جامعه جهانی ظاهراً تا کنون نتوانسته حکومت طالبان را به خاطر ممنوعیت‌های آموزشی دختران پاسخگو بسازد. به نظر شما حساسیت‌ها در این رابطه چقدر پا برجاست و آیا تلاش‌ها برای حل این معضل تا هنوز در دستور کار جامعه جهانی قرار دارد؟
متاسفانه به سطح بین المللی هم برخورد جهان با گروه طالبان و با معضل افغانستان متاسفانه یک دست نیست و همین سبب شده که تا به حال به اصطلاح طالب ها بتانند که بسیار براحتی هر آن چیزی را که اونا میخواهند و هر آن چیزی را که اونا به اصطلاح از دیدگاه خودشان قابل اجرا و تطبیق هست بالای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان بقبولانند. ما شما شاهد ازی هستیم که در حال حاضر تعداد از کشورها هنوز هم به شکل مالی، هم به شکل تکنیکی و هم به شکل سیاسی گروه طالبان حمایت میکنند و تا به حال اقدامات جدی از جانب جهان و از جانب کشورهایی که حداقل در 20 سال گذشته در قبال افغانستان و در قضیه افغانستان دخیل بودند روی دست نبوده. و در کنار از او مسئله دیگه که مطرح میشه این هست که خب فشار لازم بالای طالبان وارد نشده.
آقای جمی، پیشنهاد شما برای یک راه حل مناسب برای رفع ممنوعیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان چی هست؟ لطفاً کوتاه.
جامعه جهانی و کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیل بودن و در حال حاضر دخیل هستن باید از این رویکرد نرم و بازی سیاست نرم بگذرن و در قبال افغانستان با در نظر داشت تعهداتی را که برای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان داشتن رای حل را پیدا بکنن که به نفع مردم افغانستان، منطقه و جهان باشد. در غیر از او با شرایط فعلی که ما می‌بینیم همه روزه با رشد افراطیت، با رشد بالاخره همو سیاست‌های خیلی یک طرفه و یک جانبه، هم افغانستان به بحران رفته و به بحران میره و هم دود از این کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و در نهایت جهان کور خواهد کرد روزی.
مصاحبه با رحیم جامی فعال حق آموزش را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به چند پیام خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
مبشر صاحبزاده است و مطلب می باشم. در طول هزار روز حکومت هیچ کدام اقدامی را به خاطر بازگشایی در پای تحصیل تعلیم برای دختران انجام نداده. هم مشاهدین هستیم که در زمینی که پوهنتون ها و مکاتب روی دختران بسسته، در پای کورس ها و همچنان مدرسه هایی که به خاطر رفع مشکلات و همان کورس هایی که به خاطر رفع مشکلات و حل مشکلات دختران بتونن بسته شده.
امروز 1000 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بسته است. به عنوان یک پدر، من عبدالکریم، دیدگاه و نگرانی خود را بخوام بگویم و شاید موافق باشین، بیشترین درد بر یک پدر همو بیایندگی یا ترس از آینده نامعلوم فرزند خواهد بود.
مرزی نورزای هستم، یکی از فعالین حقوق زن. بنا به دلایل نامعلوم مکاتب و پنتونا برای دختر خانم بسته هستم. هیچ امیدی و هیچ باور نیست که دوباره مکاتب تا امارت اسلامی باشه و واسه شود، چرا که اینا خوشبین نیستن. روز اعلان میکنن که ما نصاب جدید در نظر گرفتیم، طرح جدید در نظر گرفتیم، در رسانه پخش میشه. باز یک دلخوشحالی، یک امید به دختر خانم و به خانم ها میشه، ولی باز که میگذره روز به روز بس روزها سرهم میمانه، ولی هیچ امیدی نیست که مکتب باز شوه یا پنتون باز شوه یا در بروی خانم ها باز شوه.
پیام شما نظر شماست.